أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به برخی از فروعات مسئله اجتماع امر و نهی بود. اولین فرع این بود که نماز در لباس غصبی حکمش چیست، که عرض کردیم ترکیب بین تستر به ساتر غصبی و بین نماز در حال تستر ترکیب انضمامی هست. نهی از این شرط با اطلاق شرطیت قابل جمعه. شارع نهی میکنه از این تستر به ساتر مقصود، ولیکن میگه مانعی ندارد که در این حال نماز بخونی، بلکه واجبه در این حال نماز بخونی. اگر ساتر مباح نداری و به اندازه نماز این ساتر مقصوب رو بپوشی، اگر این کار رو بکنی باید در این حال نماز بخونی، نه اینکه بگذاری نمازت رو موقعی بخونی که عریان هستی. اما در مطلق لباس غصبی یا حتی در محمول غصبی، مثل اینکه پولیست که خمسش رو ندادید و از وقت اداء خمسش تأخیر افتاده، گذاشتید در جیبتان، نماز با لباس غصبی یا محمول غصبی یک اشکالی داره که بر اساس اون اشکال صاحب عروه و آقای بروجردی قائل به بطلان نماز شدند. در جایی که لباس غصبی باشد یا حتی محمول در نماز غصبی باشد و شما عالماً آمدن یا جاهلاً مقصرن یا ناسیاً مقصرن نماز بخوانید در آن، اشکال اینه که گفته میشه که وقتی شما در نماز هویه الی رکوع میکنید، خم میشوید به سمت رکوع یا هویه الی سجود میکنید یا نهوض للقیام میکنید، این هویه یا این نهوض علت تامه غصب محرم است، چون علت تامه است برای تکان خوردن این لباس غصبی یا این محمول غصبی. پس شما تحریک کردید، تکان دادید این لباس غصبی را و این مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذنش و حرام است. علت تامه او همین هویه شماست به رکوع و سجود یا این نهوض شما است برای قیام. علت تامه حرام، حرام غیریه و دیگه نمیتونه مصداق واجب باشه. پس خلاصه این اشکال اینه که این هویه الی رکوع مثلا این سبب است برای اینکه این لباس غصبی تکان بخورد یا به هم جمع بشود و این مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذن او و حرام است. پس این هویه الرکوع میشه علت تامه حرام و علت تامه حرام حرام غیری است، یعنی مبغوض است. روح حرام غیری که بغض غیری هست حداقل در آن وجود دارد و نمیتواند دیگر مصداق واجب بشود. در جواب از این اشکال تارتا میگیم آقا اصلا تحریک لباس غصبی یا محمول غصبی عرفا تصرف ممنوع در مال غیر نیست، نه اینکه ما اطلاقی نداریم در حرمت تصرف در مال غیر که ظاهر بحوث هست. نه خیر، اطلاق داریم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه که در موثقه سماع هست، متعلقش حذف شده. جا دارد کسی بگوید که او چون متعلقش محذوف است و حذف متعلق مفید اجمال هست به نظر صحیح، نه مفید اطلاق، شاید متعلق محذوفش یک عنوانی باشد که شامل این تحریک نسبت به این ثوب مغصوب نشود. مثلا متعلق محذوفش انتفاع باشد که عرفا این انتفاع نیست. انتفاع به لباس به این است که آن را بپوشیم. ولیکن ما روایتی داریم، روایت اسدی جعفر ابن محمد ابن جعفر اسدی، لا یحل ان لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، که به نظر ما این روایت روایت معتبره هست، چون چهار نفر از محمد ابن جعفر اسدی این را نقل می کنند. درست است این چهار نفر هیچ کدام توثیق ندارند، ولی چهار نفر عادتا همه دروغگو نیستند. خبر می شود مستفیض به لحاظ این چهار نفر. خود محمد ابن جعفر اسدی که از اجلا هست. پس ما اطلاقی داریم در این که تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام هست. ولیکن عرفاً تصرف در لباس غصبی برای کسی که آن لباس را می پوشد همین پوشیدن آن هست. این که بعد از آن خم بشود یا خم نشود عرفاً فرقی در این تصرف حاصل نمیشه و عرف نمیاد بگه آقایی که لباس غصبی را پوشیدی، لباس غصبی پوشیدی یک گناه، خم شدی گناه دیگر، راه رفتی این لباس غصبی تکان خورد با راه رفتن تو گناهی دیگر. این عرفی نیست، این خلاف مرتکز عرف است و تصرف از اینها انصراف داره.
خوردن نیست، چین و پروب خوردن روی لباس هست، استحلاکش هست.
حالا ببینید دیگه هویه ال رکوع دیگه، این یک این هویه ال رکوع، هویه ال سجود، اینها اونی که عرفن تصرف اینه که این لباس را بپوشی، این لباس را مندرس کنید. اما این که شما راه بروید در این لباس، خم بشوید در این لباس، خم بشوید در این، خم بشوید و با خم شدن شما هم این پول متعلق خمس که در جیب شماست هم خم می شود. بگوییم این یک تصرف حرام هست در مال غیر، اینها اغلایی به نظر نمی رسند. بله، شما دارید رد میشید از یک مغازه، اون مانتویی که اونجا گذاشتن اینجور اینجور بکنید، معلوم است اون عرف لحاظ میکند آن را و مصداق تصرف در مال غیر است. ولیکن کسی که بیاید برخلاف اذن مالک این مانتو را بپوشد، دیگر اینکه دستش را تکان بدهد یا ندهد چه تأثیری دارد در زیاد شدن غصب؟ هذا اولا. و ثانیا، بر فرض تحریک صوب مغصوب مصداق غصب محرم باشد، ولیکن هویه الرکوع علت تامه آن نیست. علت تامه این غصب مجموع هویه است و ابقاء این صوب بر جسد در هنگام هویه. و الا اگر هوی بکنید الی رکوع ولی ابقا نکنید این صوب را در بدنتان در هنگام هوی، تحریک حرام مال مغصوب حاصل نمی شود. همزمان دو چیز کنار هم قرار گرفتن، هوی و ابقاء صوب بر بدن. این طور نیست که هوی متأخر باشد از ابقاء صوب در بدن در زمان هوی، هر دو در زمان واحدن. و علت تامه حرام مجموع الفعلین است، من الهویه و ابقاء الصوب على الجسد. و بیش از این که ما بگیم این مجموع مبغوض است، و بغض مجموع یعنی بغض عهد الجزئین، بیش از این ما دلیل نداریم، چون ینتفع المجموع بانتفاع عهد الاجزاء، ولذا وجهی ندارد بگوییم که این هوی علت تامه تحریک صوب مغصوب است. و ثالثا، گیرم هوی علت تامه غصب باشد، چه محذوری دارد که علت تامه حرام مصداق عبادت باشد؟ ما بیش از این نمیخواهیم که حال مولا در هنگام انجام یک فعل که میخواهد عبادت او باشد احسن باشد از ترک اون فعل. شما فرض کنید کسی میخواهد غسل بکند با ارتماس در یک حوض، ولیکن وقتی که غسل ارتماسی می کند در این حوض، آب از این حوض می پاچد روی ملک غیر، ماشین کسی اونجا پارک شده، این آب ها می پاشد روی ماشین او. اما منحصر که به این که نیست که فقط این آقا غسل ارتماسی بکند تا آب بپاشد روی ماشین مردم، از راه دیگری هم میشد این کار صورت بگیرد. یک چوب بردارد هم بزند، یک سنگ بزرگی بردارد پرتاب کند در این حوض، بیشتر از این آب میپاشید به ماشین مردم. مولا میگه صد رحمت به تو، اون رفیقت یک ساعت پیش اومد یک سنگ بزرگی انداخت تو این حوض، این ماشین مردم خیس خیس شد، خدا نبخشتش. باز تو آمدی در کنار اون حرام غسل کردی، خواسته مولا که غسل بود محقق کردی با این فعل، ولی این فعل مبغوض غیریست. ما که قبول نداریم علت تامه حرام، حرام غیریست، مبغوض غیریست، ولی اونهایی که اصرار دارن مثل بهوس به این مطلب، میگویم چه اشکالی دارد فوقش این مبغوض غیریست؟ مگر نمیشود مبغوض غیری مصداق محبوب نفسی باشد، ولو خودش مانع دارد که محبوب نفسی فعلی بشود، ولیکن مصداق یک عنوان محبوب مولاست و وقتی این فعل رو انجام می دهیم حال مولا بهتر می شود. بهتر از این است که شما شنا بکنید در این آب ولی غسل ارتماسی نکنید، جنوب بمانید، ماشین مردم هم که با این شنا کردن شما خیس می شود چون فرقی نمی کند. اگر مندوه باشد نیاز به امر ترتبی نیست. اگر بتواند این شخص در زیر دوش غسل جنابت بکند اما می آید در این حوض غسل ارتماسی می کند، نیازی به ترتب ندارد. جامعه حوض که بر او واجب است که نیاز به ترتب ندارد. اینجا هم اگر بتواند این لباس ها را در بیاورد و با یک ساتر نماز بخواند که اون ساتر مباح است، که تحریک ثوب مغصوب پیش نمی آید، مندوه وجود دارد و لذا نیاز به ترتب هم نیست. مبغوض نفسی اگر باشد، حرام نفسی اگر باشد، او مقرب نیست. مثل اینکه خود وضوء با آب غصبی مصداق غصب است، او صلاحیت تقرب ندارد. اما مبغوض غیری که فرض می شود اون مبغوض نفسی، همون تصرف در مال غیر محقق بشود، بدون این با یک سبب دیگری، مولا میگوید صد رحمت به تو که باز با این سبب عبادی این کار رو انجام دادی، حال مولا احسن است. الان از اون فرضی که شما اون حرام نفسی را با یک سبب غیر عبادی انجام می دادید، با پرتاب کردن سنگ مثلا در این حوض اون حرام نفسی انجام می شد، الان که با غسل جنابت در این حوض اون پاشیدن آب به ماشین مردم محقق شد، مولا می بیند که لم یخسر کل الملاکین، خسر ملاکن و هو الغصب، ولیکن رب هم ملاکن آخر و هو تحقق غسل جناب. اینجا هم همینطور هست. بله من قبول دارم مواردی که مندوحه نیست، اون مواردی که مندوحه نیست امر ترتبی مشکل میشه. در بحث ما اگر بخوایم مثال بزنیم که مندوحه نباشد، این است که شخص ساترش قصبی است و با نماز اختیاری خواندن این هویش الی رکوع، هویش الی سجود سبب می شود این ساتر قصبی، این شلوار قصبی تکان بخورد و گفتیم این حرام است. اینجا فرض این است که ساتر مباح ندارد، شارع باید امر ترتبی بکند دیگر، باید اگر شما تحریک میکنی، اگر شما غصب میکنی، مرتکب غصب میشوی، نماز اختیاری بخوان. فرض این است که تحریک این ساتر غصبی حرام است و علت تامه او هویه الی رکوع است. شارع بگوید اگر شما تحریک میکنی این ساتر غصبی را، نماز اختیاری بخوان، این طلب الحاصل است. چرا؟ برای که تحریک این ساتر غصبی، این تحریک خاص که معلول هویه الی رکوع است، فرض وجودش مسابق است با فرض وجود هویه الی رکوع. فرض وجود هویه الی رکوع مسابق است با فرض رکوع. مگر می شود هویه تام الی رکوع، خم شدن کامل به رکوع بدون رکوع مگر می شود؟ علت تامه رکوع است هویه تام. هویه تام که شد رکوع هم معلول این علت تامه است و هویه تامه الرکوع بدون رکوع معقول نیست. میشه طلب الحاصل. شارع بگه اگر تحریک میکنی این ساتر غصبی را، اگر غصب نمی کنی که هیچ، نماز عریانن بخوان، ولی داری این ساتر غصبی رو میپوشی بدون استراف، نپوش، ولی اگر میپوشی، خب پوشیدن یک غصب، و تحریک میکنی این ساتر غصبی رو، کاری میکنی این ساتر غصبی تکان بخورد، اونم غصب دیگری طبق فرض، پس رکوع بکن، این طلب الحاصله. چون این تحریک معلول هویه الی رکوع این حرام است. بگن اگر این تحریک را ایجاد میکنی، یعنی علت تامه او را ایجاد میکنی که هویه تامه الی رکوع است، هویه تامه الی رکوع ایجاد بشود رکوع موجود شده است. پس عملا یعنی اذا کنت ترکع فرکع، و این میشه طلب الحاصل. این اشکال هست. حالا در جواب از این اشکال عقلا میشه مطالبی رو گفت. جواب عقلی داد، منتها میخواییم ببینیم ظاهر ادله با آن مساعدت میکند یا نه. من بارها عرض کردم در بحث ترتب دنبال تصویرهای عقلی محض نباید باشیم، چون ما که نمیخواییم بعد از وجود نص خاص بعد ترتب آن را توجیه کنیم، ما میخواییم از اطلاقات این ترتب را استخراج کنیم. همین که گفتن امکان ترتب کافی است در اثبات وقوع آن. کدوم امکان ترتب کافی است در اثبات وقوع آن؟ اون ترتبی که عقلایی باشد، مفهوم باشد برای عرف، که عرف ظاهر خطاب را بتواند حمله بر آن بکند. مثل باب تزاهم بین اهم و مهم، کاملا عرفی است که شارع بگوید اگر اهم را نمی آوری مهم را بیاور. اما برخی از ترتبها عقلا ممکن است ولی اونقدر عرفی نیست که استظهار بشود از دلیل، دلیلی که مطلق است، نص در ترتب که نیست. این رو باید توجه کنیم. و الا از نظر عقلی اگر بخواید حساب کنید، حتی در ترکیب اتحادی همون وضوع با آب مغصوب هم می شود ترتب را درست کرد. مولا بگوید حق نداری تصرف کنی در این آب که غصبیست، اما اگر کلی تصرف در این آب را ایجاد خواهی کرد، کلی تصرف در این آب هم از خوردن این آب یا شستن بدن با این آب یا ریختن این آب پای درخت، اگر کلی تصرف در این آب را ایجاد می کنی، خوش انصاف لااقل وضو بگیر تا اگر بخشی از دلم درد بیاید از تصرف در مال غیر بدون اذنش، بخش دیگری از دلم خوشحال بشود که لااقل وضو گرفتی، کار بیهوده نکردی، آب را روی زمین نریختی. این که عقلا ممکن است، هیچ محذوری ندارد، حتی اگر امتناعی بشوی. و مشکل ها هم حل می شود. بعد از این شخص می آید وضو می گیرد، می گوید این امر ترتبی مولا را می خواهم امتثال بکنم. اما این ترتب خارج از طور فهم عقلا است. نمیشه اطلاق توزع را بر این هم کرد. در جایی که فقط یک آب داریم مثلا و اون آب غصبی است، یا قائلیم به امتناع اجتماع امر و نهی که محال میدانیم اجتماع امر و نهی را به نحو غیر ترتبی، پس باید ترتبی که ما دنبالش باشیم ترتبی باشه که خارج از طور عرف نباشه.
حالا
اطلاق دقت کنید، اطلاق دلیل نمیشه. حالا که مطلق در یک جا محال بود، از جیب خودمون، از جیب مبارک خودمون هی قید بزنیم به این خطاب که خطاب مطلق اصلا متکفل این قید نیست. بگیم مولا موقعی که این خطاب مطلق را جعل کرد لحاظ کرد این قید را، یعنی لحاظ کرد این فرد را، لحاظ کرد این قید را، و این خارج از مقدار دلالت خطاب مطلق است. خب در اینجا که فرض این شد که تحریک صوب ساتر غصبی، این تحریک غصب محرم است و فرضم این است که مندوحه نداریم، وظیفه‌مون بود نماز عریانن بخونیم، خودمون رفتیم این ساتر غصبی رو پوشیدیم. بحث اینه که شارع به نحو ترتب بگه اگر تحریک میکنی این مال، این ثوب مغصوب را، خب این تحریک معلول هویه تام ملل رکوع است، یعنی اگر هویه تام ملل رکوع میکنی، هویه تام ملل رکوع کردن یعنی رکوع کردن، اگر رکوع میکنی پس رکوع کن، این میشه طلب الحاصل. خب بخوایم درست کنیم ترتب معقول رو فرض کنیم، باید بگیم اگر شما هویتام میکنی پس رکوع کن. رکوع عنوان قصدی است، هر انحنایی که رکوع نیست، هر انحنای تام می رکوع نیست. رکوع انحناء تام است به قصد تعظیم خدا. پس هویتام علی رکوع بکنیم، اون رکوعی که قصدی است، رکوع صلاتی، لزوما محقق نمیشه. پس میتونه شعاره بگه اذا هویت هویتا تاما فرکه، یعنی فاوجد الانحناء التعظیمی لله، نه فاوجد الانحناء تا بگی طلب الحاصله، فاوجد الانحناء الخاص و هو الانحناء به قصد تعظیم. این به نظر ما غیر عرفی نیست، ولی مرحوم آقای خویی فرمودن که ظاهر امر به رکوع احداث اون انحناء ولیکن به قصد رکوع. یا مثلا در اون مثال غسل در اون حوض که آبش می پاشد روی از طرف خدمت ماشین مردم، غیر از غسل التماسی هم در این حوض کار دیگری نمیتوانم بکنم، اگر در این حوض غسل التماسی نکنم راه دیگر فقط تیمم است، من دوهی نداریم. خب شارع بگه اگر این حرام رو مرتکب میشی، این حرام رو مرتکب میشی یعنی علت تامش رو ایجاد میکنی، یعنی التماس میکنی در این حال. آقای خویی میگه مباده بگید فاغتسل من الجنابه، چون اختصال من الجنابه یعنی افتادن در این آب، ولی یکن به قصد غسل الجنابه، افتادن در این آب به نحو تردبی نمیتواند باشد. اگر می گفت فن و کونهو فن و غسل الجنابه ام به نیت میکرد، ترتب خوب بود، امر به نیت که نکرده که، ام خود به خود ایجاد این فعل. این اشکال رای خویی بعضی ها مطرح میکنه، ولی بعید نیست ما بگیم که چون رکوع انحناء قصدیست، غسل غسل قصدیست، قصد غسل جنابت تا نکنیم نمیگن اغتسل من الجنابه، مشکلی نداره شارع امر ترتبی بکنه به این حصه ای از انحناء که رکوع است یا حصه ای از این شستن که غسل جنابت است مترتبه. و اگر این کار رو انجام میدی این حصه از فعل رو ایجاد کن، اینو ما عرفی میدونیم. یک راه دیگر برای امر ترتبی اینه که شرط امر به این واجب ارتکاب طبیعی حرام باشه، نه ارتکاب این فرد از حرام. این فرد از حرام که تحریک صوب غصبیست به سبب هویه علت رکوع. شارع میگه اگر تحریک میکنی این صوب را، جامع تحریک، منحصر نیست که سببش هویه علت رکوع باشد، ممکن است سببش ورزش باشد. اگر این جامع را مرتکب میشی به نام شرط متأخر، لااقل رکوع بکن. ممکنه شما این جامعه تحریک صوب غصبی رو محقق بکنی اما بدون هویه علی رکوع، بلکه به سبب ورزش دویدن در یک فضایی. ولی حالا که میخوای ایجاد کنی این جامعه را، لااقل خوش انصافی کن، بیا رکوع کن که رکوع هم در کنارش موجود بشه. به نظر ما این هم عرفی است، این خارج از طور فهم عرف نیست، ولی زیرا به این نحو می شود امر ترتبی تصویر کرد. یک راه دیگر هم در ما نحن فیه اینه که بگیم بسیار خوب، اصلا کی گفته ما امر به ترتبی نیاز داریم به رکوع؟ فوقش این رکوع میشه مصداق رکوع ایمایی. بدتر از اون که نمیشه که. من اگه این لخم میخواستم نماز بخونم به من میگفتن رکوع ایمایی بکن، سجود ایمایی بکن. حالا فرض کنید بدتر از اون که دیگه نیست که، این رکوع من مصداق رکوع ایمایی باشد، مصداق این سجودم مصداق سجود ایمایی باشد. و نه دیگه مثل همین کاری که الان مردم میکنن، میشنن رو زمین، اونایی که کمر درد دارن به خیالی که دارن سجده میکنن. آقای سیستانی میگه اب ندارم، این سجود ایماییه دیگه، خیال میکنی سجود داری میکنی، این که سجود نیست، این سجود ایماییه، اشکالی نداره. خب پس به نظر ما چه مندوهه باشد چه نباشد، نماز در ساتر مغصوب محذوری ندارد، نماز در لباس مغصوب و محمول مغصوب هم هیچ مشکلی ندارد. خلاصه عرض ما اینه که این که میگید هویه الی رکوع سبب تحریک این لباس مغصوب هست و سبب تام و علت تام حرام، حرام است ولا یستغل العبادیه، با جوابهای مختلفی که دادیم این روشن شد درست نیست. چه ما قائل بشیم هویه الی رکوع جزء نماز است، چه قائل بشیم نه هویه الی رکوع علت تامه رکوع است و رکوع جزء نماز است، فرقی دیگر نکرد. هویه الی رکوع جزء نماز هم باشد، خودش که مصداق حرام نیست، خودش علت تامه تحریک صوب غصبی می خواهد باشد. و اگر هم هویه الی رکوع اصلا جزء نماز نبود، علت تامه رکوع بود و رکوع جزء نماز بود، خب ما یک رکوع واجب داریم و یک تحریک صوب غصبی داریم که حرام است و این دو معلول علت ثالثه هستن به نام هویه الی رکوع. این هویه الی رکوع هم علت تامه رکوع است که واجب است، هم علت تامه تحریک صوب غصبی است که حرام است، و دلیل نمیشه که ما بگیم این رکوع صلاحیت عبادیت نداره. حتی در فرض عدم مندوحه ما گفتیم مشکلی پیش نمیاد و امر ترتبی هم اگر نیاز باشه ما میتونیم امر ترتبی درست بکنیم. این فرع اول. فرع دوم با اون امر ترتبی نه با اون امر ترتبی اگر شما نه اگر شما این لباس این ساتر غصبی را می پوشید و تحریک حرام می کنید، نه مسلم لازم نیست که شما بپوشید، ولی اگر می پوشید و تحریک می کنید آن را که غصب محقق خواهد شد حتما باید نماز بخوانید و نماز اختیاری هم باید بخوانید، چون اگر نماز نخوانید هم بازید حرام را مرتکب می خواهید بشوید، یعنی فرض می شود که این حرام را مرتکب بشوید ولو نماز نخوانید. حالا ممکنه شما اصلا انگیزتون برای پوشیدن این ساتر غصبی نماز خوندن باشه، انگیزه مهم نیست، مهم اینه که میشه امر ترتبی کرد به این نماز، ولو شما انگیزه ای غیر از نماز خوندن ندارید در این تستر به این ساتر غصبی، میگید خدا منو ببخش، مگه نمیخواستم نماز بخونم که اصلا لخ میگشتم تو خونه خودم، چهار دیواری اختیاری کسی نیست، فقط به خاطر نماز تو دارم این سیه ملت هم سر خدا میگذاری، به خاطر نماز تو دارم این ساتر غصبی رو میپوشم. خدا میگه که من که نمیگم بپوش، ولی اگر میپوشی باید نماز بخونی در اینها. خب این راجع به فرع اول. فرع دوم صلات در مکان غصبی است که مختصری هم راجع به او بحث میکنیم و وارد تنبیهات اجتماع امرونه میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.